من ترجمه پرابلمه. پرابلم رو بهتره به جای اینکه مسئله ترجمه کنیم، مشکل ترجمه بکنیم در متون دقیق. اینجا میگه هر کجا مشکل، یعنی یه مسئله است، سوالی است، جوابم مال اونجاست. هر کجا کشتی است، مزرعه است، آب آنجا رود. بعد مشکل انسان این نیستش که آب کمه، تشنگی کمه. آب کم جو، تشنگی آور به دست. خواستن باید باشه، نیاز باید باشه. نیازی عرضه کن بر نازنینی، از نیاز حاجت. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. اگه تو تشنه باشی هر جوری شده آب پیدا میکنی. تو مشکل بی آبی نیست، مشکل اینه که تو تشنه نیستی. اگر تشنه بودی همت میکردی، اراده میکردی، را میفتدی، آب پیدا میکردی. اینو به خیلی ها باید گفت، مخصوصا به جوانها که انتظار دارن همون اول جوانی به همه چی برسن. خب نمیرسن، بعد میگن آب نیست. اما برن زندگی پیران موفق رو بخونن، ببینن که چطور اونا با تشنگی حرکت کردن به این آبی که اینا پیدا نکردن، اونا دست یافتن. یعنی مشکل ما اینه که بدون حرکت، بدون انگیزه، بدون اینکه عرض نیازی بکنیم، اشتیاقی داشته باشیم، صبر و تحملی داشته باشیم، میخوایم که همه چی فراهم باشه. نه، باید بخوای، جدی هم بخوای، تحمل هم باید بکنی. آب کم جو، تشنگی آور به دست. مشکل از خود ماست، مشکل از ماست نه از بیرون ما. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. خدا عنایت میکنه وقتی ببینه تو میخوای. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا آب از بالا و پایین، از همه جا، از هر طرف برای تو آب میجوشاند. بعد مثال میزنه، تا نزاید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. مادر تا وقتی که بچه نازک گلوی رو نزاییده، اینجا فاعلش رو ذکر نکرده، تا نزاید، بله، یا اینکه بله دیگه، این شیر او میتونیم بگیم که نزاید فعل لازم بگیریم، چون در فارسی قدیم خیلی از افعال هم لازم بودن هم متعدی. ما میتونیم اینجا بگیم که به جای اینکه این فعل رو متعدی بگیریم و فاعلش رو در تقدیر مادر بگیریم، اصلا بگیم تا وقتی که طفل نازک گلو متولد نشود، تا نزاید یعنی تا زاده نشود. تا طفلک نازک گلو زاده نشه، از سینه مادر، از پستان مادر شیر او روان نمیشه. واقعا هم همینطوره دیگه. این مادر یه روز قبل از اینکه بچهشو به دنیا بیاره شیری نداره، شیری نمیاد از سینهش. اما همین که این بچه به دنیا میاد و زیر سینه مادر قرار میگیره، با اون گلوی نازک خودش چقدر قوت داره. این طلب میکنه، تشنگی نشان میده، این شیر روان میشه. این مثال خیلی واضحیه، یعنی مثالیه که هر آدمی اینو در ابتدای زندگی خودش تجربه کرده، ولی اینکه یادش نمیاد. یعنی معلومه دیگه، این ردخور نداره دیگه. همه ما که به دنیا اومدیم در اولین ساعات زندگی شیر از سینه مادر خوردیم. مثال خوبی میزنه. رو بدین بالا و پستی ها به دو. میگه این فراز و نشیب ها رو به دو طی کن به سرعت، تا شوی تشنه، وقت تشنه بشی و حرارت را گرو، یعنی داغ بشی، در بند حرارت بشی، حرارت رو گرو، یعنی اسیر حرارت بشی، تشنه بشی، بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آب جو بنوشی ای کیا. اون وقت میگه اگه تشنه باشی، اگه بالا پایین بری و حرکت کنی، تشنگی داشته باشی، زنبور که توی هوا حرکت کنه، همون وزوز زنبور کافیه که به تو بفهمونه اینجا آب هست. چون هر جا زنبور باشه مطمئن باشه اونجا آب هست. این تجربه است دیگه. شما توی کویری که هیچ آب نیست صدای زنبور هم نمیشنوی، اما اگه یه جایی دیدی که هیاهوی زنبور هست و بانگ زنبور و وزوز زنبوره، بعد بدونی که اینجا حتما دوربر یه آبی بوده که این زنبورا زنده موندن، از اون آب اینا استفاده میکنن. اون وقت تو از بانگ زنبور بانگ آب جو خواهی نوشید. یعنی این صدای وزوز زنبور به منزله صدای موسیقی آب و شرشر آب تو گوش تو تنین خواهد داشت. بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آب جو بنوشی ای کیا. کیا یعنی ای آقا، ای حضرت. حاجت تو کم نباشد از حشیش. حشیش یعنی خار و خاشاک، گیاه بی مقدار. میگه چطور این یک خار، یک خاشاک، یه حشیش، یه علف بی مقدار آب رو به سمت خودش میکشه با احتیاج. حاجت تو کم نباشد از حشیش. تو از اون پستری به اندازه اون کشش نداری، به اندازه او حاجت نداری، نیاز نداری. آب را گیری سوی او میکشیش، که آب رو بگیری و به سمت اون حشیش ببری، به سمت اون گیاه ببری. این کار میتونی بکنی. گوش گیری آب را، گوش آب رو بگیری بکشیش. گوش گیری آب را تو میکشی سوی زرع خشک تا یابد خوشی. چجوری؟ وقتی میبینی حشیش یعنی علف خشک آب رو میخواد، تو آب رو باز میکنی به سمت او، چون میبینی اون احتیاج داره. خب تو هم کمتر از این نباش، تو هم حاجت نشون بده تا آب به سمتت بیاد. زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. نه اینکه قبلا گفت جز جز به تو میتونه به زبون بیاد حقایق رو بیان بکنه، میگه در کشزار جان، در زرع جان، در مزرعه جان گوهرهای گوناگون نهفته است. مزمر یعنی نهفته. زرع جان را کش که او را جواهر مزمر است، در مزرعه جان که گوهرهای گوناگون نهفته است، حالا ابر رحمت پر ز آب کوثر است. این ابر رحمت سرشار از آب کوثره. امام راحل رحمت الله علیه یک غزلی داره، این فرماید در ضمن اون غزل: گر ببارد ابر رحمت باده روزی جای آب، دشت ها سرسبز گردد، چهره ها گلگون شود. این ابر رحمت که اینجا مولانا میگه، مولانا امام با مثنوی اونس داشته از جوانی. ابر رحمت که اینجا اومده، در شعر امام هم اومده. ابر رحمت پر ز آب کوثر است. ابر رحمت آبش از این آب معمولی نی، از حوض کوثر پره. اون به این مزرعه جان مشتاق و حاجتمند میباره، جانی که آکنده از جواهر پنهانه. خدا هم که گفته سقاهم ربهم، به همین تشنگان معنوی گفته. اشاره به چیه؟ حالا بیتو یه بار دیگه بخونم: تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش الله اعلم به سباب. میگه تشنه باش، بخوا، جویای آب باش تا مخاطب سقاهم ربهم واقع بشی. آیه 21 سوره دهر، سوره انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیه 21ش اینه: عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و هلوا اساور من فضه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خداوند بر بالای ایشان، بر اندامشون، ثیاب سندس و خضر و استبرق پوشانده، جامه های ابریشمین، جامه های سبز، جامه های استبرق. استبرقی کلمه فارسیه که وارد قرآن شده، معرب شده، ستبرک بوده. ستبر یعنی جامه پرپشت، مثل مخمل. این استبرکه که در قرآن شده استبرق، از واژه‌های فارسی معرب شده قرآنی است. عالیهم بالاشون، اندامشون لباس سندس است و ابریشم، ابریشم سبز و استبرق. و هلو اساور من فضه، و در علنگوهای یا زیورهای سیمین دارند. و نکته اینه: و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگارشان سیرابشان کند از شرابی پاک و پاک کننده. این سقاهم ربهم رو مولانا میاره، میگه بابا تشنه باش تا سقاهم ربهم، آیت خطاب تشنه باش. الله اعلم به ثواب، خدا خودش میدونه که چی کار بکنه و کار درست چیه. مولانا در این بخش از دفتر سوم مثنوی پی در پی معجزات الهی رو و معجزات انبیا و معجزات نبوی رو بیان میکنه. تأکید داره روی اینکه پشت سر هم نمونه‌هایی از معجزات بگه.
آتش است این بانی ناگه نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرمان، درس مثنوی.
حالا یه معجزه دیگه، آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک مصطفی علیه السلام و ناطق شدن عیسی‌وار به معجزات رسول صلی الله علیه و سلم. نه اینکه صحبت این بود که یه بچه‌ای در آغوش مریم به زبون در اومده، حالا مولانا میگه که یه بچه دیگه هم در محضر پیغمبر به زبون در اومده. چیه داستان؟ هم از آن ده یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد زمتحان. کدوم ده؟ ما دهی نداشتیم این تازگی ها، بس ده نبود. اون آخرین دهی که تو شعر مولانا اومد، ده اون غلامی بود که مشک آب رو برد پیش ارباب خودش. حالا میگه یکی از اهالی اون ده هم لابد بعد از این که دید این غلام اومد از پیش پیغمبر، یه زنی بود اونم غیر مسلمان، اینم اومد که پیغمبر رو امتحان کنه. وقتی این غلام گفت پیغمبری بوده و این منو سفید رو کرده و مشک آب منو گرفت و به همه کاروان داد و مشک منم پر آب کرد، هم از آن ده یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد زمتحان. پیش پیغمبر در آمد با خمار، کودکی 2 ماهه زن را برکنار. خمار اون روسری و چارقد و پوششی بوده که زنها با خودشون حمل میکردن روی سرشون مینداختن. جمعش هم خموره، در قرآن خمر آمده. پیش پیغمبر در آمد با خمار، کودکی 2 ماهه زن را برکنار، در آغوشش یه بچه 2 ماهه داشت. گفت کودک: سلم الله علیک یا رسول الله قد جئنا الیک. این بچه شروع کرد به قول معروف مثل بلبل به عربی صحبت کردن. چی گفت؟ سلام کرد پیامبر: سلم الله علیک یا رسول الله قد جئنا الیک، ما اومدیم به سمت تو. سلام داد به پیغمبر. مادرش از خشم گفتش: هی خموش، کیت افکندین شهادت را به گوش؟ این کیت آموخ ای طفل صغیر، که زبانت گشته در طفلی جریر. این مادره که اومده بود پیغمبر رو امتحان کنه عصبانی شد از دست بچه خودش. این اومده بود پیغمبر رو امتحان کنه، حالا بچه به زبون در اومده که سلام داره میکنه به پیغمبر. گفت که کی این شهادت رو به گوش تو خونده؟ کی گفت که تو شهادت بدی که این پیغمبره؟ مادرش از خشم گفتش: هی خموش، کیت افکند این شهادت را به گوش؟ این کیت آموخت ای طفل صغیر، که زبانت گشت در طفلی جریر. جریر رو گفتن به معنای کسی که زبانش باز و تنده و گویاست. شاید اون جریر شاعری هم که معاصر فرزدق بوده و تخلصش یا اسمش جریر بوده، به همین اعتبار زبان آوری بوده. کی زبون تو رو تو بچگی وا کرده به حرف زدن؟ بچه چی جواب داد؟ گفت: حق آموخت آنگه جبرئیل، در بیان با جبرئیلم من رسیل. بچه به مادرش گفتش که خدا به من گفته. اول خدا گفته، بعدم جبرئیل به من یاد داده که اینجوری حرف بزنم. من اگه دارم حرف میزنم، من هم آواز با جبرئیلم. رسیل یعنی هم آواز. گروه کر گروه رسیلانن که با هم میخونن، هم خانان، هم سرایان. من رسیل جبرئیلم، یعنی من هم سرا و هم خان و هم آواز جبرئیل شدم. بچه به مادرش گفت. گفت کو؟ گفتا که بالای سرت، می نبینی؟ کن به بالا منظرت. بچه جبرئیل رو می دید، یعنی حقیقت رو می دید که داره باش حرف می زنه، میگه اینو بگو. مادره نمی دید. مادره گفت کو حالا؟ گفت بالای سر توه، نگاه کن، نمی بینیش؟ سر تو بالا کن که ببینی. گفت کو؟ گفتا که بالای سرت، می نبینی؟ کن به بالا منظرت. سر تو بیار بالا، منظر تو بیار بالا. ایستاده بر سر تو جبرئیل، مر مرا گشته به صد گونه دلیل. خیلی واضح داره منو راهنمایی میکنه، بر سر توه. گفت میبینی تو؟ گفتا که بلی، بر سرت تابان چو بدری کاملی. گفت بله. مادره به بچه گفت تو مگه داری میبینی؟ گفت بله که دارم میبینم، بر سر توه، مثل قرص ماه شب 14 است، مثل یه بدر کامل بر سر توه. تو چطور نمیبینی؟ می بیاموزد مرا وصف رسول، زان علوم می رهاند زین سفول. بچه به مادرش گفتش که جبرئیل داره از اون بالا منو میاره بالا، از این پستی، از این سفول، از این عالم پایین منو داره ارتقا میده، منو داره میاره بالا. و وصف پیغمبر رو هم داره به من میآموزه، اوصاف پیغمبر رو جبرئیل داره به من یاد میده، منو از علو، از اون بالا که هست، داره دست منو گرفته میاره بالا. پس رسولش گفت: ای طفل رضی، چیست نامد؟ بازگو و شو مطیع. پیغمبر گفت که خب اسم شما چیه؟ به پسر گفت. طفل رضی یعنی بچه شیرخواره. اسمت چیه؟ بگو، حرف بزن، گوش کن چی میگم. گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش این یک مشت هیز. این یه فوشی هم بچه داد به این طایفه خودش. معلوم از بچگی هم فوش و بلد بوده، زود بچه ها فوش یاد میگیرن. آره، گفت این یه مش هیز، معنی هیزم که میدونین، این یه مش هیزی که دور بر منن، اسم من گذاشتن عبدالعزا. عزا اسم بت بوده. این بچه ای که خدا بهش عنایت کرده بوده، این گفت من نمیخوام بت پرست باشم، اسم من گذاشتن عبدالعزا، اما پیش خدا اسم من عبدالعزیزه نه عبدالعزا. این در سوره نجم آیه 19 این آیه است، افرعیتم اللات والعزا. خدا میگه که لات و عزا رو دیدید؟ عزا نام بوته که در قرآن آمده. گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش این یک مشت هیز، من ز عزا پاک و بیزار و بری، حق آن که دادت این پیغمبری. قسم به اون خدایی که تو رو مبعوث به پیغمبری کرده، من بیزارم از پرستش بت عزا. کودک دو ماهه همچون ماه بدر، درس بالغ گفته چون اصحاب صدر. بله، یک کودک دو ماهه مثل ماه شب 14 درس بزرگ سالی گفته، مثل استادانی که در صدر مجلس می نشینن و تدریس می کنن، مثل اصحاب صدر درس بالغ داره میده کودک دو ماهه. پس هنوتان دمز جنت در رسید، تا دماغ طفل و مادر بو کشید. به اینجا که رسید مادر هم منقلب شد، مادر هم متحول شد. طفل و مادر هر دو حالا مؤمن شده بودن، گویی که یک اون عطری از بهشت رسیده بود. هنوت مطلق ماده خوشبو کننده است، گرچه به طور خاص به اون ماده میگن که بر بدن میت کشیده میشه برای اینکه خوشبو باشه، ولی اینجا مراد بوی خوشه. پس هنوت هم دمز جنت در رسید، یه عطری از بهشت آمد، تا دماغ طفل و مادر بو کشید، و مادر و طفل هر دو این بوی خوش بهشتی رو استشمام کردن. هر دو میگفتن که از خوف سقوط جان سپردن به بر این بوی هنوت. وقتی این بوی خوش بهشتی به مشام این مادر و فرزند رسید، هر دو گفتن ارزش داره که ما برای این بوی خوش جان بدیم، که اگر این کار رو نکنیم بیم سقوط هست، یعنی ضرر میکنیم، خیلی افت شدیدی داره. هر دو میگفتن که از خوف سقوط جان سپردن به بر این بوی هنود. آن کسی را کش معرف حق بود، جامد و نامیش صد صدق زند. میگوید که کسی که معرفش حق باشه، این جامد و نامی، نامی یعنی نمو کننده، یعنی سنگ و گیاه، یعنی همه چیز، حجر و شجر، جامد و نامی، اینا صد صدق زنن، یعنی همه تصدیق کننده میشن، هر چی که هست به زبون در میاد و اشاره به حقیقت میکنه. وقتی که خدا معرف باشه، خدا بخواد پرده بر بگیر از یه چیزی، اون وقت سنگ و کلوخ هم به زبون در میان. آن کسی را کش خدا حافظ بود، مرغ و ماهی مروه را حارس شود. کسی که خدا حافظش باشه، مرغ و ماهی، مرغ و ماهی یعنی همه چی دیگه، حارس هم یعنی نگهبان، همشون نگهبانش میشن. یه داستان دیگه هم باز میاره از معجزات پیامبر، و اون است که ربودن عقاب موزه مصطفی علیه السلام و بردن بر هوا و نگون کردن از موزه مار سیاه فرو افتادن. خود ابیات رو بخونیم روشنه. اندرین بودن کاواز سلام، مصطفی بشنید از سوی علا. تو همین حیث و بیس صدای حی علی الصلات بلند شد که از بلندی از گلدسته پیغمبر صدای اذان شنید و وقت نماز خاص آبی و وضو را تازه کرد، دست و رو را شست، اوزان آب سرد. معناش روشنه. هر دو پا شست و به موزه کرد رای. موزه یعنی کفش، موزه در زبان فارسی یعنی کفش. این موزه‌ای که به معنای گنجینه اشیاء قدیمی و عتیقه هست، این از اصل یونانی موزئومه، کلمه فرنگیه. موزه فارسی به معنای کفش. هر دو پا شست و به موزه کرد رای. به موزه کرد رای یعنی قصد این کرد که پاشو بکنه تو کفشش. رای یعنی تدبیر، فکر، تصمیم. به موزه کرد رای یعنی رفت سمت کفش. موزه را بربود یک موزه روبای، یک کفش دزدی اومد و کفش رو دزدید برد. دست سوی موزه بردان خوش خطاب، موزه را بربود از دستش عقاب. پیغمبر رفت که کفششو برداره، یه عقابی اومد از دست پیغمبر کفشو گرفت و رفت. موزه را اندر هوا برد و چو باد، پس نگون کرد و از آن ماری فتاد. این کفشو که برد بالا و این رو ولش کرد افتاد، یه ماری از کفش بیرون افتاد. در فتاد از موزه یک مار سیاه، زان عنایت شد عقابش نیکخواه. این کار عقاب باعث شد که پیغمبر از گزند اون مار در امان بماند. پس عقاب آن موزه را آورد باز، گفت هین بستان و رو سوی نماز. بقیه این قصه رو انشالله نوبت بعد میخوانیم و تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر، LED های بروکس با نورهای سالم، خوش رنگ و طبیعی، هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
شب بخیر دوستان گرامی. یادآوری میکنم که در برنامه چهارباغ امشب موضوع خاصی نداریم و آزاده، میتونید شعراتون رو هرچه سریعتر بخونید و برای ما ارسال بکنید. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان دیدار در رادیو.